اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، بحثایی که تو جلسات سابق در مورد رابطه بین روایاتی که موضوع حلیت ربا رو اهل قرار داده و روایاتی که موضوع حلیت ربا رو زوجه قرار داده، در مورد اینها یه بحثای کوچیکی هست. بعضی از رفقای نکاتی رو متذکر شدم، اونو من شنبه انشالله در موردش صحبت میکنم و اشکالات قابل توجهی رو بعضی از دوستان مطرح کردن، حالا این رو بعدا بهش میپردازم. خواستم دیروز بگم یادم رفت، ولی حالا چون بحث رو مسیرش رو تغییر دادیم، اون رو من بعد از تموم شدن بحث دوباره برمیگردم، تیکر رو بهش میپردادم. فقط یکی دوتا نکته عرض بکنم. نکته یکی این که همه این بحث ها مبتنی بر این هست که ما روایت هایی که اهل و زوجه و امثال این ها رو داره، همه این ها رو از سندی تصحیح کنیم. اگر ما این روایت ها رو از جهت سندی تصحیح نکنیم، خب مسیر بحثی مقداری فرق میکنه. مرحوم آقای خویی تقریبا هیچ یک از این روایات رو قبول نداره از جهت سندی و طبیعتا چون یاسین ضریرش رو تصحیح نمیکنه، فقه الرضا رو تصحیح نمیکنه. حالا میگم هر روایت مشکلاتش چیه. خب اگر ما روایات رو از جهت سندی تصحیح نکنیم، باید به مسئله شهرت و اجماع و امثال اینها توجه کنیم. شهرت و اجماع اینها برای مطلق زوجه ما دلیلی نداریم یک شهرتی داشته باشیم در مورد مطلق زوجه. بسیاری از فقها تعبیراتشون داره اهله. حالا مراجعه کنید، من مثلا نهایه شیخ طوسی دیدم، بعضی جای دیگه تعبیراتی که فرصت نکردم به طور کامل استقصا کنم این بحث رو که بله نه نه خودش رو فی نفسه. اگر ما بخوایم بگیم اجماعی در مسئله هست، اگه کسی بخواد از باب اجماعی شهرت بخواد بگه این مثلا اصول و متلقات، حالا اگر کسی بخواد از این راه ها مطلب رو تمام کنه، ما نمیتوانیم برای مطلق زوجه اصلا یک دلیل روشنی اقامه کنیم. اونی که میشه دلیل اقامه کرد در مورد اهل هست، بنابراین که ما این اجماعات رو بپذیریم، بگیم در مورد اهل ما اجماع داریم و این اجماع قابل پذیرش هست. اما دیگه بیشتر از اهل رو ما دلیل نداریم. میگم حالا تعبیرات فقها ها رو میتونید مراجعه کنید. من بعضی از فقها ها رو نگاه میکردم، تعبیرشون اهل بود، تعبیر زوجه نبود. حالا میشه اون رو مراجعه کرد. بالاخره اهل باید به ظاهرش تمسک کرد دیگه، بیشتر از اون که نمیشه دیگه، بیشتر از ظاهر اهل که نمیشه به فقها نسبت داد. عرض کنم خدمت شما، بنابراین قدر مسلم مواردی که زوجهی که عنوان اهل برایش سیدو میکنه میشه حکم رو ثابت دونست. بنابراین نه در مطلقه رجعیه به طور کلی میشه حکم رو ثابت کرد، نه در متمتعی که مدتش کوتاه هست و عرفاً اهل تلقی نمیشه، اینا هم نمیشه حکمش رو ثابت کرد. بنابراین فوق حد اکثر در مورد زوجه دائمی که طلاق داده نشده بر اون میشه این حکم رو ثابت کرد. اما اشکالاتی که روایت هست، روایت که اهل داره تو سندش یاسین ضریر هست. خب یاسین ضریر مورد بحثه که آیا این روایت قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست. حاج آقا یاسین ضریر رو تصحیح میکنند، رو این مبنا تصحیح ایشون هست که ایشون روایت های منفرد کلینی در یک باب رو دلیل بر توثیق کلینی نسبت به راویان اون روایت میدونن. روایت های منفردی که دلیل روایت الزامی منفرد، روایت الزامی منفردی که طبق قواعد هم نیست، طبق قواعد عامه هم نیست، اونها رو دلیل میدونن که کلینی این شخص رو خلاصه توثیق کرده و همون رو کافی میدونن. بله حالا توضیح میدم. گاهی اوقات مرحوم شیخ کلینی در یک باب مثل 10 تا روایت آورده، مضمونشون مثل هم هستن، همشون اون مطلب باب رو اثبات میکنن. این که بخوایم بگیم از تک تک روایت هایی که کلینی آورده اون تک تک این روایت ها درسته، اون ما دلیل نداریم، از عبارت مقدمه کافی این مطلب استفاده نمیشه. ولی اگر در یک باب فقط یه دونه روایت آورده باشه و اون روایت هم طبق قاعده نباشه، خلاف قاعده باشه، الزامی باشه که عمومات و قواعد اولیه اقتضا نمیکنه، مطابق عقل عملی، عقل نظری، نکته ای که منهای بحث سندی بشه اعتبار به اون روایت رو اثبات کرد درش وجود نداشته باشه، این معناش اینه که کلینی این روایت رو که تصحیح میکنه به اعتبار سندشه و تصحیح کلینی نسبت به سند روایت معناش توثیق رواتشه و همین توثیق حجته. این اصل کبرای قضیه. تطبیقش در مورد یاسین ضریر، در مورد یاسین ضریر لااقل 2 تا روایت وجود داره که این وصف رو دارن، که اتفاقا این دوتا روایت حالا غیر از اینکه کلینی نقل کرده مفتابه اصحابم هست، خود فتوای اصحاب هم به این روایت خودش نشانگر این که این روایت رو از سندی معتبر میدونستن. یکی روایتی هست در محدوده طواف، تعیین محدوده طواف، اون روایتی که میگه باید طواف بین کعبه و مقام ابراهیم باشه، اون روایت سندش یاسین ضریر وجود داره که تا زمان شهید اول مفتی صریح به خلافش ما پیدا نکردیم، مفتی صریح به خلاف. البته اطلاقات بعضیا ممکنه شخصی با از اطلاقات تصور کنه که اینها این رو شرط نمیدونستن، ولی اون اطلاقات این درست نیست تمسک کردن، چون اطلاقات در مقام بیان شروط نیست. و آقای قاینی دیدم به تبع آقای منتظری این عرض کنم به یه سری کلمات فقهایی که کلامشون اطلاق داره این قید رو نیاوردن تمسک کردن، برای اینکه کنه این فقها این شرط رو نمیدونستن. نه، اون فقهایی که هست در مقام بیان شرایط نبودن، خیلی از شرایط واضح طواف رو همون فقها ذکر نکردن تو رساله های کوچیکی که اینا، جایی که صریحاً شرط طواف رو شرط ندونسته باشن، اون شاید مثلا صدوق رو ممکنه، عبارت صدوق در فقیه ممکنه، حالا اون چون یه عبارت یک روایت یاسین ضریر رو نیورده روایت دیگری رو آورده که ممکنه از اون روایت برداشته این بشه که طواف شرط نیست و اینها. حالا میگم حالا فوقش مثلا صدوق رو بشه نسبت داد. فقها عمدتاً حالا صدوق هم نه اینکه این روایت رو، روایت یاسین ضریر رو قبول نداشته باشه، ممکنه بین روایت یاسین ضریر و روایت حلبی که مفادش با هم دیگه متفاوت هست، روایت حلبی رو انتخاب کرده باشه ترجیحاً یا تخییراً. بنابراین اینکه فقها کسی صریحاً حجیت نداشتن روایت یاسین ضریر رو در بحث محدوده طواف بیان کرده باشه، من برخورد نکردم. خب این یک روایت. یه روایت دیگه هم هست، اونم مفتابه روایتی هست در مورد من دعا علی المیت دینن، کسی که بر میت دینی رو ادعا میکنه. تو اونجا یه روایت یاسین ضریر داره که عرض کنم، اونجا میگه مدعی باید قسم هم بخوره و بیانه هم اقامه کرده، من ادعا علی المیت دینن، با وجود اقامه بیانه مدعی بر میت باید قسم هم بخوره. ضمیمه کردن قسم در ادعا بر میت که مفتابه اصحابم هست، مستندش همین روایت یاسین ضریره امثال اینها، و اونم تو کافی وارد شده، به این مضمون روایت دیگه وارد نشده. اون هم دلیل بر این هست یاسین ضریر رو مفتابه هست. من حالا اجازه بدید، من نگاه میکردم تصورم این هست که نهایه شیخ طوسی موارد متکرری احساس میکنم مستندش روایت یاسین ضریره، عبارتهایی که آورده برگرفته از عبارت یاسین ضریر هست، یکی از موارد همین روایت مورد بحث ماست، این بحث ربا و امثال اینها. عبارت نهایه رو شما ملاحظه بفرمایید، واضحه که برگرفته از عبارت یا همین روایت یاسین ضریره، البته با یه مقداری تفاوت‌هایی که در واقع تفسیر ایشون و هست از روایت یاسین ضریر. ایشون مشرکین رو اهل حرب اونجا معنا کرده، یعنی تبدیل کرده به اهل حرب، و عبارت حالا نهایه رو ملاحظه بفرمایید، پیداست که ایشون با عنایت به عبارت یاسین ضریر اون فتوا رو صادر کرده. نهایه شیخ طوسی عبارتهاش گرفته از عبارتهای فقها روایات فقه معصوره، از اون هم استفاده میشه که ایشون روایت یاسین ضریر رو معتبر میدونسته. فکر میکنم این خودش یک کار خوبی باشه که آدم این کتابهای فقه معصور رو با توجه به روایات مراجعه کنه، ببینه که اینان از چه روایات این الفاظش رو گرفتن. در مورد هدایه صدوق و مقنع صدوق، این کار رو مؤسسه امام هادی کرده، اینه هر روایتش رو، هر متنی رو هست در ذیلش، روایت هایی که مربوط به اون هست رو در ذیلش آوردن و اینها، و البته اینا رو نهایه ظاهرن کاری داشتن، نمیدونم حالا کارشون به کجا رسیده و امثال اینها. به هر حال این که ما بدونیم عبارت های فقه هایی که فقه معصور رو نگاشتن برگرفته از چه روایاتی هست، متنش از چه روایاتی هست، میتونه سودمند باشه بر اینکه فقها ها چه روایتهایی رو معتبر میدونستند و امثال اینها. مبسوط نه، مبسوط برگرفته از روایات نیست، برگرفته از خود ایشون میگه دیگه، تو مقدمه مبسوط ایشون اشاره میکنه که من طایفه ما به فقه معصور توجه دارن و من سابقا نهایه رو بر مبنای فقه معصور نوشتم و اورد و عبارت ها او اکثر ها، تعبیرش او اکثر ها داره، نه که همش از روایات، یعنی چارچوب کلی نهایه برگرفته از روایات هست و میشه تا حدود زیادی تشخیص داد که این از چه روایاتی گرفته شده و بر اساس چه روایت های این متن ها تنظیم شده. و اینی که در متن بسیاری از فقهای ما هم کلمه اهل به کار رفته، لا ربا بین الرجل و اهله، اینا هم به خاطر همینه که اینا ناظر به همین روایت. تعبیر اهل فقط در روایت یاسین ضریر وارد شده، روایت دیگه ای که اینجا هست اهل نداره.
این
نه، بحث این هست که کلینی در مقدمه کافی شهادت داده به صحت روایات کتابش. این صحت روایات کتابی که ایشون گفته به معنای این نیست تک تک سندهاش حجیتش به خاطر سلسله اسنادشه. ولی چون گاهی اوقات ممکنه به خاطر اینکه مجموع روایاتی که وجود داره بعضی از روایاتهاش صحیح بوده، اون روایاتی دیگر رو تاییدن آورده باشن، بنابراین در جایی که یک روایت مضمونش در باب متکرر هست، ما فل جمله استفاده میکنیم که بعضی از این روایت ها از جهت سندی صحیح هستن، نه همه روایت ها. این یک. گاهی اوقات ایشون روایت رو آورده مستحب، ممکنه صحیح میدونه به خاطر اینکه ایشون عقیدش این میتونه باشه که در ادله سنن تسامح هست، به جهت اخبار من بلغ روایت مستحبی رو آورده باشه. گاهی اوقات یه روایت رو ممکنه آورده باشه به خاطر اینکه مطابق عمومات، مطابق اطلاقات اولیه است، امثال اینها مطابق قاعده است، یا مطابق عقل نظری، عقل عملی، امثال اینها. در اونجور موارد ما از تصحیح کلینی که به توجه به مقدمه کتاب شهادت داده استفاده نمی کنیم که سند رو ایشون میخواد تصحیح کنه. ولی در این دوتا مثالی که عرض کردم، با توجه به نکاتی که عرض کردم که اینا این روایت منفرده در باب، مشابه نداره و امثال اینها، این معنیش اینه که کلینی این روایت رو حکم به صحت سندیش کرده و خود همین شهادت کلینی هست به وثاقت این روایت. خب من مؤید این مطلب رو هم ذکر کردم که حالا غیر از کلینی فقهای دیگه هم به این روایت فتوا دادن و این تأیید میکنه که این روایت رو از جهت سندی معتبر میدانستند.
خب این کبرا چرا همش ثابت میکنه که کلینی حتما این یه دونه روایت که تو یه بابا از باب توصیق روایتش بوده، شاید به اصل روایت ایشون یعنی اعتماد پیدا کرده به خاطر قرائنی که بوده.
از چجوری چه قرائنی بوده؟ بله چه قرائنی؟ فتوا اساس کجا در اومده؟ بس از کجا در اومده؟ تو اصول، اصول کی میگه اصول معتبره؟ کی گفته این اصول؟ کی گفته؟ کی گفته اصول معتبره؟
یه حرفی
که بعضی در اصول معتبره، این حرف بی اساسیه. بعضی از بزرگان فرمودن ولی هیچ دلیل نداریم، دلیل برخلافش وجود داره. نه من نمیخوام همین بحث کبرا نمیخوام بحث بکنم، من فقط تطبیق میکنم. ولی حالا چون شما فرمودید خواستم این رو بگم. این کبرای کلی این هست که ما روایت های منفرد کلینی در باب که هیچ گونه شاهدی بر اعتبارش از سایر روایات و از به اصطلاح نمیدونم حدیث منبلغی، عموماتی، امثال اینها نداشته باشه، اینها از اینها استفاده میشه که کلینی سند این روایت رو تصحیح میکنه. بله همجوری درسته، این مطلب کاملا درسته. عرض کنم خدمت شما یک چی؟ حالا دیگه مسادیش شد دیگه، یه موردش یاسین زرین. حالا من دنبال نکردم مصادیقشو ببینم چقدر مستحق داره. حالا دیگه این مطلب اینجوریه. بله من موارد اینجوری رو تصحیح میکنیم. علت تحقیق یکی از مواردش همین است. یکی از علت تحقیق ها مبنایی که تو درایه ما تصحیح میکنیم همینه. خب این یک روایت دیالات بحث تفصیلیش در جای خودش. بنابراین ما روایت یاسین زریر رو در اینجا معتبر میدانیم. محور رو بنابراین یاسین زریر باید قرار بدیم. یه توضیحاتی این روایت یاسین زریر داره که بعداً عرض میکنم، یه مکملی داره که بعداً در موردش صحبت میکنم. اما روایت های دیگه‌ای که هست، یکی مرسلات صدوقه، یک مرسله صدوق هست، ما مرسله صدوق رو حجت نمیدانیم، چه حالا به صیغه جزمی باشه غیر جزمی باشه هیچ کنون معتبر نمیدانیم. و عقیدمون این هست که اگر هم معتبر باشه باید هر دوش معتبر باشه. تفصیل بین مرسلاتی که به صیغه جزمی هست و به صیغه غیر جزمی اون هیچ وجه نداره. اگر معتبر باشه باید هر دوش معتبر باشه، ولی به نظر ما هیچ کنونش معتبر نیست. توضیح این مطلب رو هم من دوی یک چیزی که تو این سیدی درایه یه قسمتی اولش هست توضیحاتی در مورد کتاب من لایعذر الفقیه هست، خیلی هم جای بدی اونجا درج آورده شده. اونجا در مورد مرسلات صدوق مفصل بحثش رو آوردم، اون چکیده مطلبش اونجا آوردم، البته تطبیق به اصطلاح استدلالاتش یه مقداری نیاز به بحث بیشتری هم داره، یعنی شواهد بیشتری هم ممکن بود برای اون مطالب بیارم، به در حدی که اصل مدعا بتونه اثبات بشه تو اونجا ذکر کردم، اونجا مراجعه فرمایید. به نظر ما مرسلات صدوق حجت نیست. چی؟ یا قال الصادق یا رویان الصادق، این که بین قال الصادق و رویان الصادق هیچ فرقی نیست. نه ما در مورد عرض کنم، حالا یه نکته که گفتید در مورد درایتون نور عرض بکنم، درایتون نور ما اون چیزی که تو درایه هست، این که حالا به هر حال سند ظاهری رو توصیق و تضعیف در موردش هست، فرض کنید اونجا گفته قال از زراره، قال از زراره یا روا زراره نبی عبدالله علیه السلام، ما این روایت رو گفتیم صحیح هست، صحیح هست، حالا مشیخش صحیح باشه سقیم باشه اون رو اون کار نداره، اون یه بحث دیگه ایه. این ارزیابی های سندی که در درایه هست، ارزیابی نسبت به قسمت موجود سنده، اما نسبت به قسمت، اولا نسبت به قسمت معدوم سند ارزیابی نکردیم، اینی که شخصی ممکنه از راه دیگری غیر از راه سند این روایت رو معتبر بکند، مثل همین مرسلات صدوق، اونم بهش کار نداشتیم، یعنی تصحیحی که بر مبنای خود سند هست رو ما دنبال کردیم. به ندرت ما گاهی اوقات برخلاف این مشق کردیم که حالا یک مورد نادری مورد صحیفة الرضا هست، ما افرادی که تو صحیفة الرضا واقع شده اونها رو با کد معتبر آوردیم، چون صحیفة الرضا خیلی سند داره، اون رو تنها موردی بود که دیگه چیز کردیم اون رو
یک سوال. این روش
چی؟
این
حالا کارایی داره یا نداره؟ ما چیزمون اینه. کارایی داشتن نداشتنش اون حالا فعلا ما رو محاکمه نکنید. ما روشمون اینه. این بوده البته توی برنامه جدید مشرخ هم اضافه شده، ولی هر دو جورش هست، هم با مشرخ هست هم بی مشرخه، اون برنامه جدید درایه مقداری فرق داره با برنامه سابق. تو برنامه یه برنامه درایه اخیری قرار بیاد که هم صدوق و هم اینا همش با هم دیگه یکی هستند و اون یه مقداری متفاوت هست. حالا من این که گفتم مال درایه قبلی بود امثال این هم خب تیه عرض کنم خدمت شما. خب آره معتبر آوردیم، علتش اینه که اون رجالی هستند که تمام اونها فقط در طریق صحیفة الرضا هستند و صحیفة الرضا خیلی طریق داره، سبیداری هفتش رو طریق داشته باشه و اون به خاطر نکته خاصی که اونجا بود در صحیفة الرضا ما با کلمه معتبرون راویاشو زدیم. معتبرون یعنی اینجا حالا اعتبارش به قرائن خارجیه، نه اعتبارش معتبرون یعنی این روایت رو ما می‌خواستیم چون ارزیابی که در مورد روایت صحیفة الرضا هست معتبر بشه راویاشو معتبر زدیم، که این میگم یه مورد هست برخلاف مشیه. چی؟ از جهت سندی معتبره، از جهت سندی معتبره، حالا ممکنه این از جهت سندی که معتبر باشه از جهات حمله به تقیه بشه دلالت، اون چیزی که کلن این هست از جهت سندیه. خب این بنابراین این یک مرسل صدوق تو اینجا داریم، یک روایت اون که ما معتبر نمیدیم، یه روایت فقه الرضا هست که اون هم ما فقه الرضا رو اصلا روایت بودنش ثابت نیست، و اون احتمالی که مرحوم اسد حسن سعد مطرح میکنه یه احتمال جدی است. البته من خودم کار خاص نکردم تو فقه الرضا، ولی به هر حال در ایش مرحوم اسد حسن سعد عقیدهش این هست که فقه الرضا کتاب التکلیف شلمغانی هست و بعید نیست این مطلب. یه شواهد فل جمله شواهدی هم به نظر من رسیده، ولی یه بحث خیلی مفصلی در موردش نکردم و بعید نیست حرف اسد حسن صدر درست باشه. با نگاه غیر محققانه و نگاه غیر تفصیلی که به بحث اسد حسن صدر کردم، بحث خوبیه. میگم فقه الرضا خیلی نمیشه اعتبارش رو اثبات کرد. حدیث قابل اعتبار بودنش ثابت نیست. میشه شبیه مرسلات صدوق دیگه، فوقش میشه مرسلات صدوق دیگه. مرسلات صدوق حجیتش حد اکثر میشه بیشتر از اون چی؟ نه اون که قطعا درست نیست. اون که مال علی الان قطعه ای از شرایع علی ابن باوی به دست اومده و چاپ شده. اونجا تو مقدمش مفصل در مورد این که این فقه الرضا غیر از شرایع علی ابن باوی هست بحث کرده و بحث خوبی هم هست و بی تردید فقه الرضا غیر از شرایع علی ابن باوی هست، هرچند در شرایع علی ابن باوی مصدر اصلیش فقه الرضا بوده. این مطلب درسته، مصدر اصلی مقنع خود شرایع علی ابن باوی یکی از مصادر اصلیشون فقه الرضا بوده، ولی اینا دوتا کتاب هست.
خب
این حوالی که ساعتی سنوی میدرد رمباله تنبالا کتاب عمله که ما آمده
نیست بیالب اجازه بدید وارد بحثاش
نشه. نه زوجه بود، نه میخوام بگیم کل روایت هایی که تو این بحث هست ما هر طرف دارم عرض میکنم. یه روایت دیگه هم بنابراین ما فقط روایتی که درش عجز سندی معتبر هست روایت اهل هست و حالا در مورد اون روایت اهل ما باید صحبت کنیم، ببینیم اون روایت اهل مضمونش چیه. و این نکته رو هم زمینه بکنم، این مبنایی هم که نمیدونم عمل اصحاب جابر ضعف سند باشه و امثال اینها، در جایی که چند تا روایت داشته باشه، اگه عمل اصحاب رو هم جابر ضعف سند بدانیم، در جایی که چند تا سند داشته باشیم، جابر ضعف تک تکشون نیست، به طوری که همه اینا معتبر بشن بعد بحث حمل مطلق بر مقید و امثال اینها رو ما بخوایم مطرح کنیم. فوقش اینه که فل جمله اعتبارش اثبات بشه رو مبنای جبران ضعف سند، هم بیش از قدر متیقن روایات که اهل ازش استفاده نمیشه. بنابراین این که صاحب جواهر اینها که انه میگن تو مفتال کرامم هست که به اصطلاح عمل اصحاب هم روایت اهل رو جبران میکنه هم روایت زوجه رو جبران میکنه، اینجوری مشروع کردن، این درست نیست. ما قائل به مبنای جبران ضعف سند هم باشیم، فل جمله روایاتش رو اثبات میکنه، نباید به این سبکی که آیون مشو میکنن مشو میکنه. نه حالا اون اونا فکر ندارم چی قدر مسیقنه شده، یه رابطه بین اهل خاصه دیگه از باب مسلمشه، چون زوجه هم اثبات کنه اهلش ثابت میشه، اهلا باشه عهد همار اثبات میکنه چی؟ حالا اهل غیر زوجه با تعجب توضیحی که تو جلسات قبل دادیم، اهل قطعا مراد اهل خصوص زوجه است. توضیحی که عرض کردم اون روایت چیز روایت زراره، اون زیلی که انما به اصطلاح انما ربا بینه که و بین من تملک و توضیحاتی که دادم، مراد از اهل غیر زوجه نیست. حالا دیگه اجازه بدید بحث رو این حالتیز نکنید، بذارید بحث رو به جایی برسونیم. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین نتیجه بحث این هست که ما باید محور اصلی بحث رو روایت زراره قرار بدیم، که حالا ما از جهت سندی هم روایت زراره رو تصریح میکنیم، ذاتن تصریح میکنیم، آیون دیگه به جبران ضعف سند و امثال اینها تصریحش میکنن. خب اینجا یه بحثی روایت زراره داره، یه مکملی داره. من میخوام این مکمل رو بعد از یه بحث دیگه‌ای بهش بپردازم. صاحب جواهر این بحث این که در مورد مطلقه رجعیه آیا جواز ربا هست یا نیست رو بعد از بحث این که در متعه جواز هست و امثال اینها مطرح کرده، یه سری نکاتی در مورد متعه داره که من فکر میکنم اون نکات رو ما بحث کنیم مفید باشه بر بحث همین مطلق رجعیه. اینی که من ابتدا عبارت صاحب جواهر رو میخونم، این رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگن که ول اکثر، عبارت شد یه تیکهش رو قبلا هم خوندم، حالا با دوباره میخونم. من خلاصه کردم عبارت صاحب جواهر رو. ایشون بعد از این که بحث لا ربا بین الرجل و زوجتهی رو مطرح میکنن که عبارتشو خوندم در جواهر جلد 23 صفحه 381، ایشون عبارتی دارن که خلاصش این هست: والاکثرو انه لا فرق بین الدائمت والمتمتع بها، لکن قد یناقش. یه نکته در مورد قد یناقش ها عرض بکنم. این قدی و ناقش هایی که تو جواهر هست الزاماً از کسی دیگه ای نیست، بعضیش مال خودشونه، ولی با تعبیر قدی و ناقش تعبیر میکنه، کما اینکه حالا بعضی عبارت های بعدیش هست اون مال ایشون خودش ظاهرن. به هر حال قدی و ناقش، البته خصوص این قدی و ناقش اینجا تو مفتاح الکرامه هست مطلبش، و به اصطلاح این ممکنه ناظر اون عبارت مفتاح الکرامه باشه. لکن قد یناقش بعد تسلیم صدق اسم زوجه بل والاهل علیها بان المنساق الى الذهن الدائمه. خب دو تا اشکال مطرح کرده. یک اشکال این که زوجه رو معلوم نیست صدق بکنه، اهل رو معلوم نیست صدق بکنه، این رو به صورت ضمنی اشاره میکرده به این اشکال. میگه حالا اگر از این اشکال رفعیت کنیم بگیم زوجه صدق میکنه و اهل هم صدق میکنه، یعنی ذاتن زوجه و اهل شامل متمتع به ها میشود، ولی اینجا انصراف داره به ان المنساق الى الذهن الدائمه خصوصا اذا کان المتمتع به ها الى اجل قصير ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجه بل اتخذها اتخاذ المستاجره. اینا در واقع اشاره به این نکاتی است که در روایات خیلی وقتا زوجه رو در متمتع به ها به منزله مستاجره تلقی کردن. اونی که به منزله مستاجره هست شرعاً، اگر شخصی هم همین ذهنیت در عمل خارجیش باشه، اون رو به عنوان یک شخصی که میخواد یه مدت کوتاهی در اجارش هست که نه، بعدم میخواد رها کنه به عنوان اهلی که باش معنوس بشه، زندگی بکنه، خانوادهش باشه و امثال اینها، اون نباشه، اونجا صدق اهل لغتا هم صدق بکنه، این روایت ها انصراف داره. البته یه لحظه اجازه بدید. انصراف اینجور نیست که ما به طور کلی بتونیم انصراف رو قائل بشیم. انصراف تناسبات و که موضوع منشأ انصراف، عمدتاً انصراف به خاطر تناسبات و که موضوعه، و الا ذاتاً یه ممکنه به خاطر همین یک شیء در یه دلیل به خاطر اینکه حکمش یک حکم خاصیه انصراف داشته باشه، در یک دلیل دیگه ای انصراف نداشته باشه. مثلا فرض کنید شما میگید مریض روزه برش واجب نیست، مریض روزه برش واجب نیست. خب این با توجه به حکمی که برش بار شده، مراد از مریض مثلا میخواییم بگیم که مریضی است که تأثیر داره در روزش، روزش رو مثلا شدت میبخشد یا مثلا مدت بطعش رو بطع بر امثال اینها. بالاخره باید یک بیماری باشه که ارتباط داشته باشه با روزه، والا مثلا کسی که اصلا فشار خون داره روزه بگیره فشار خونش پایین میاد، خیلی هم خوبه براش، خب اون رو شامل نمیشه به خاطر اون حکمی که اینجا بار شده. ولی اگر فرض کنین گفتیم مریض باید وجب علی المریض المراجعه الی الطبیب، خب این ربطی به صوم نداره که، حالا هر کدوم بستگی داره به اون حکمی که بار میشه و این تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که یک قیود خاصی پیدا بکنه. در بحث این دائمه و متمتع بها باید بحث تناسبات حکم موضوع رو ملاحظه کرد. یه نکاتی بعدن مرحوم صاحب جواهر زمیمه میکنه، این نکات رو بهتره که به عنوان وجه انصراف ذکر بشه. اون نکات بعدی که حالا من نکات بعدیشو میخونم، ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که کنه ذاتن انصراف داره، نکات دیگه هم اینها رو به عنوان دلیل مستقل ذکر میکنه. بهتر این دو این ادله رو به اصطلاح به عنوان یک دلیل واحد ذکر بشه. اون ادله چه این هست، میگه الا ان الدائمه هی التي ثبت لها تفویض فی مال الرجل فی الجمله که اخذ المعدوم و نحوه، کما انها هی التي يتسلط الزوج على مالها بحيث لا يجوز لها العتق الا باذنه على ما في بعض النصوص. ایشون میخواد بگه که عبارت اول یه مقدمه عرض بکنم بعد توضیح عبارت رو بدم. ایشون میخواد بگه که این که گفتن زوج و زوجه اینها بینشون ربا نیست، این به خاطر اینه که بین زوج و زوجیت در امور مالی یک نوع تسلطی هست، هم زوج بر مال زوجه تسلط داره هم زوجه بر مال زوج تسلط داره. این تسلط فل جمله‌ای که زوج بر مال زوجه داره و زوجه بر مال زوج داره، این نکته عقلایی هست که منشأ شده که بین اینها ربا حلال باشه. و این نکته عقلایی در مورد زوجه دائمه هست نه زوجه موقته. این که میخواد ایشون میخواد بگه تناسبات و موضوع اقتضا میکنه که اون نکته عقلایی که منشأ تجویز ربا بین زوج و زوجه بشه، اون نکته فقط در دائم است. اون نکته چیه؟ میگه که فل جمله زن میتواند از در مال شوهر تصرف کنه. کجا؟ میگه معدوم رو میشه اخذ کرد، معدوم یعنی خورش، که نه زن اگر نمیدونه شوهرش اجازه میده که به اصطلاح خورش، معدوم خورش نیست، در واقع آن چیزی که غذا رو مطلوب تر میکنه، غذا رو مطلوب تر، یه موقع یه غذای خشک و خالیه این معدوم نیست، معدوم اون چیزی که باعث میشه غذا کیفیت دار بشه. و حالا به قول شما که عاشق سس هستی در این جملهش پیداست، سس وجی حالا نوشابه به تعبیر ایشون هم نوشابه، حالا من چون سس اصلا نمیخورم این سس شما خیلی به من توهین بود. ولی نوشابه میخورم بله درسته و همینجوره و حالا شد شده که داشته سوس من نمیسازه بله نه که بدم بیاد عرض کنم این حالا شوخی قضیه بود. ولی غرضم این هست که معدوم در واقع اون چیزهایی هست که قضا رو مطلوب تر بکنه، امثال اینها. میگه که نه میشه مرد از مالش زن معدوم رو برداره، معدوم و همزه است، معدوم با هم ادام و معدوم رو برداره. نمیدونم این اجماعی روایت داره، من اجمالتا یه نگاه سریع کردم روایتشی پیدا نکردم، ولی حالا شاید روایت داشته باشه، اجماع باشه، نمیدونم. بالاخره حالا ایشون یه همچی چیزی رو مطرح میکنن. چی؟ برای قضای خودش که نه مرد زن میتواند از مال شوهر، فرض کنید یه مالی از شوهر دست زن هست به عنوان امانت، ایشون میتونه از این برای به اصطلاح تهیه معدوم ازش استفاده کنه و امثال اینها. خب این یه جهت. از اون طرف میگه که شوهر هم نسبت به مال زن یک مالکیتی داره. از نصوص استفاده میشه که از بعضی از نصوص که اگر زن بخواد از مال خودش هم عتق بکنه باید از شوهر اجازه بگیره. یعنی سلطه زن نسبت به عتق در مال خودش هم متوقف هست بر اجازه از شوهر گرفتن هست. بنابراین کنه بین زن و شوهر یک نوع این بر مال او تسلط داره، اون هم بر مال این تسلط داره.
اگه زن
معدوم شوهر داره شوهر بتونه تقاضا کنه. حالا اون یه بحثای دیگه ایه، اون بحث تقاضیه، بحث خاصی. بعد اجازه بدید در ادامه. بله
آها ببینید ساعت هم یک
هلو داره بخونم.
انوان احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عثمان عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام
قال خوبی هم هست.
سألت خو اما یحل للرجل من بیت اخیه من الطعام قال المعدوم و التمر و
من بیت اخیه
من بیت زوجها.
ها ها بیت چیه یه با دیگه
زیر شده و کذالک یحل للمرأه من بیت زوجها.
تمر و معدوم رو از بیت همسرش برداره.
تمر و معدوم و همسرش برداره. تمر و معدوم و همسرش برداره.
بله. نه من مراجعه میگم، مراجعه نکردم، تو کافی هم هست. چیه؟ خب حالا موثق است این.
آها
تصدق یعنی یه بند خدا فقیر اومده دم در، این بخواد صدقه بده، میگه حق داره که معدوم ملازمه داره با اصل اون، یعنی نون به علاوه اون بالملازمه اصل چیزم استفاده میشه. یعنی فرض کن یه غذا و خورش دیگه چی هست، اون رو هم حق داره که بدون اجازه یه چی؟ سوسه خالی اینجوری جدی کنه. نه اینا معدوم در واقع محدودش فرد خفیشو داره بیان میکنه. این فرد خفی وقتی میگن معدوم جایزه جشب که اون دیگه به طریق اولا ازش استفاده میشه.
این نکنه که خودشون این چی نداشته باشن بخورن، اون مازمون چیزی که حالا
نه یه بحث سر این نیست که عرض کنم خدمت شما خودشون رو گرسنه نگه دارن در امساین، اون یه بحث دیگه است که حالا این حالا من بحث معدوم رو خیلی نمیخوام وارد بحث بشم که مراد چیه، این خودش یه چیزی هست که
این دعوی ولایت ثابت میشه اونجا که تو سیاق برادر باشید و اوناست که اگر توسعه ایست.
خب اونم نسبت به برادر هم سلطه داره دیگه. سلطه داره؟ آره دیگه از این روایت استفاده میشه.
سلطه داره؟
آره یه روایت میگه سلطه داره دیگه. مگه اشکال داره که شارع مقدس سلطه قائل شده باشه با اینها؟ حالا این عبارتاش فقط یه عبارت نکته ادامهشو میگم و این توضیحاتی داره اینو شنبه انشالله. بعد میگه بل هم المتحدان فی المال عرفن، میگه کنه زن و شوهر اینا در مال اتحاد عرف، مال زن مال من و تو نداره، این در مورد زن دائمیه تا سر موقتی که حالا یه ساعت چیز کرده، حالا یه ساعت نه یه روز که بعضی از رفقا هم نگرانیشون برطرف بشه بعد امثال اینا، این بالاخره نمیگن که اینا من و تو نداریم، مال من و مال تو نداریم، این میگه که این زوجه دائمی هست که مال من و مال تو نداره، ولی زوجه موقتی که مال من و مال تو داره. بنابراین این به این بیان اینا میخوان به چیز بکنن که عرض کنم خدمت شما، یه ادامه ای داره که حالا من اون رو هم بعد صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و آله و نبی محمد.